بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. قاعده زمان با یزمن و به صحیحه یزمن و به فاسده، یکی از ادله این قاعده، قاعده احترامه. یعنی به وسیله قاعده احترام، قاعده زمان را اثبات بکنیم. قاعده احترام تو روایات متعددی ذکر شده و سائل و شیعه تو جلد 12 از کتاب عقاب الاعمال شیخ صدوق نقل کرده. تو این کتاب عقاب الاعمال صفحه 287 حدیث اینه که ان ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله سباب المؤمن فسوق، سب کردن مسلمان گناه است، و قتاله کفر، جنگ کردن با مسلمان کفر است، و اکل لحمه من معصیت الله، خوردن گوشت مسلمان معصیت است. حالا شاید کنایه از غیبت باشه. تو وسائل شیعه ادامش نقل کرده که و حرمت و مالهی که حرمت دمهی، احترام مال مسلمان مثل احترام خون مسلمان. این رو توی وسائل که نقل کرده از کتاب عقاب الاعمال نقل کرده، در حالی که عقاب الاعمال که الان بین دست منه اصلا حرمت و مالهی که حرمت دمهی رو نداره، با اینکه وسائل از عقاب الاعمال نقل کرده. حالا احتمالا تو نسخهی که وسائل داشته مثلا این ادامه بوده، اما توی این کتاب نیست. توی من لا یحضره الفقیه جلد 3 صفحه 374 حدیث شماره 1760، اونجا توی من لا یحضر حرمت و مالهی که حرمت دمهی رو داره، اما این که تو عقاب الاعمال نداره. توی من لا یحضره الفقیه مرسل نقل شده، اما توی عقاب الاعمال مسندن نقل شده. یعنی اون جمله‌ای که ما می‌خواهیم حرمت و مالهی که حرمت دمهی، تو من لا یحضر هست اما بی سند، توی عقاب الاعمال سند هست اما خود این متن وجود نداره. صاحب وسائل هم از همین دو کتاب نقل کرده و با سند نقل کرده. یعنی اونچه که سند هست این جمله نیست، اونچه که این جمله هست سند نیست، ولی صاحب وسائل این را هم نقل کرده با سندم نقل کرده. البته تو کتاب کافی هست، تو بحث ایمان و کفر کافی، اما صاحب وسائل از صدوق نقل کرده. به هر حال حالا بحث سند این حدیث خیلی مهم نیست، یعنی این حدیث از مشهورات و اصلا سند نداشته باشه در عیبی ندارد. این سندی هم که اینجا توی اقاب الاعمال گفتم، این حالا خیلی فایده نداره برای ما. چون مثلا تو کتاب کافی هست، تو من لا یحضر وجود داره، عیبی نداره. آره چون این خیلی بین مثلا این مثل کلمات قصاره، حرمت و مالهی که حرمت دمیهی ها، کلمات قصار معمولا این عبارت نقل بشه و میمونه تو تاریخ. مثلا ها حالا بین کلمات قصار ها مثل اینه که امام خمینی میگه که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، این کلمات قصار میشه، این عین عبارت محفوظ میمونه. اما غیر از این دیگه هر چی دیگه شما نقل کنی اونو نقل به مضمون است و نقل به معناست، قابل اعتمادم نیست. بله بله تو کلمات قصار میشه. بله میشه، بله تو کلمات قصار میشه. نه نه نه، چون قبلا گفتیم که ملاک در حجیت خبر وثوق به مروی است نه وثوق به راوی، و اینجا وثوق به مروی است. نشدی روایت که هست که عرض کردم من لایه زور داره، کافی داره، اقاب الاعمال داره، اینا که دیگه قدیم ترین کتاب های من. از اینا قدیم تر یه کتابی هست به نام کتاب زهد، مال حسین ابن سعید اهبازی. من این کتابو داشتم ولی هرچی گشتم کتابو پیدا نکردم. این حدیث تو کتاب زهد حسین ابن سعید اهبازی هم فکر میکنم باشه، اگر تو اون کتاب باشه که اون دیگه حسین ابن سعید خودش زمان امام صادق علیه السلامه، یعنی خیلی کتاب قدیمیه. خلاصه که حدیث از جهت سند مشکل نداره. خب حدیث میفرماید که حرمت و مالهی که حرمت دمیهی، بحث درباره احترام مال مسلمانه که مال مسلمان حرمت دارد. حالا بعدن انشاءالله میرسم به بحث احترام انسان و اینکه مثلا فرض کنید یک کسی که مجرم است یا متهم زندانیه، زندانی رو میشه چشمشو بست یا بستن چشم حرامه، مجرم رو میشه دستشو ببندند یا بستن دست حرامه، چون این خلاف احترام انسانه. و حالا بستش خواهد اومدن که در هیچ شرایطی نمیشه دست زندانی رو بست، حتی موقعی که احتمال فرار کردنش هم باشه، یا مثلا پاشو ببندیم، چون این خلاف همون احترام انسانه. به هر حال این حدیث می‌فرماید که احترام مال انسان مسلمان همانند احترام خون مسلمان است. اولا مال کافر حربی احترام نداره، این هم به خاطر دلیل خاصه. اگر دلیل خاص نداشتیم می گفتیم که مال هر انسانی احترام داره، چه مسلمان چه غیر مسلمان، اما به خاطر دلیل خاص می گوییم که این احترام مخصوص به مال مسلمان است و کافر غیر حربی. خب حالا این حدیث آیا دلالت میکنه بر حکم تکلیفی یا بر حکم وضعی؟ مسلمان و غیر مسلمانه، ما یزمن به صحیحهی ربطی به مسلمان نداره، مسلمان و غیر مسلمان. این دلیل اگر هم درست باشد داره احترام مال مسلمان را میگه، پس این دلیل اخص از مدعاست. فرماشتو همینه دیم. جواب فرماشیشونم اینه که یک حدیثی داریم میفرماید که الاسلام لم یزده الا شرفا، یعنی این که انسان احترام دارد، مال مسلمان احترام دارد، اسلام اضافه بر شرف آورده. معنیش اینه ها که اینجا که میگم حرمت مال مسلمان، این اضافه شرف را داره میگه. یعنی میخواد بگوید که انسان احترام داره، مسلمان احترام بیشتر، مال انسان احترام داره، مال انسان مسلمان احترام بیشتر. نه مثل اینه که میگویم که مثلا فرض کنید که اموال سادات را رعایت کنید، این معنیش اینست که مال غیر سید را رعایت نکنید، این فقط سید بودن شرافت بیشتر میاره. چرا؟ اما عرض کنم بینه الاسلام لم یزده الا شرفا، یعنی شرفی داشت اضافه شد. حدیث که میخونم دخوی این الاسلام لم یزد و الا شرفا، اینم مال همین خطبه است، مال همین خطبه حجه طول بداه. خب حالا اولی مطلب اینه که این حدیث حکم تکلیفی میگوید یا وضعی؟ حرمت و مالهی حکم تکلیفی را میگوید یا حکم وضعی؟ بعضی از آقایون فرمودن که قاعده علل ید ما اخذت فقط اعیان را میگوید و شامل منافع نمیشه، شامل اجاره نمیشه، اما حرمت و مالهی شامل اعیان و منافع هر دو می شود. ولذا حدیث حرمت و مالهی اعم است از حدیث علل ید مؤاخذت. این فرمایش یکی از بزرگان. جوابش اینه که در حدیث علل ید ما اخذت گفتیم اخذ هر چیزی مناسب با خودشه، اخذ منافع خانه به اخذ کلید خون است. کسی که کلید یک خونه رو گرفت در واقع منافع خونه رو گرفته. یعنی حدیث علالیت شامل منافع می شود، اما حدیث حرمت و مالهی شامل منافع نمیشه. به خاطر این که عمل حر، عمل انسان آزاد، عرفاً بهش مال گفته نمیشه. به همین جهت هم اکثر قریب به اتفاق الا یکی دو نفر را اگر استثناء کنید، مثلا فرض کنید مثل آیت الله مکارم، حالا فتوای ایشون اینه که مثلا عمل حر زمان داره، ولی مثلا غیر از اینا یکی دو نفر دیگه همه میگویند عمل حر زمان نداره، عمل یک انسان زمان نداره. چرا زمان نداره؟ به خاطر اینکه عرفاً به عمل انسان مال گفته نمی شود. کسی که یه کارگری میخواست بره سر کار، یه نفر کارگره رو گرفت حبسش کرد، یا مثلا یه گرفتاری درست کرد که این کارگر مشغول شد، ماشین زد به پای یه کارگر، پا شکست. این مدتی که این نمیتونه بره سر کار، اون که پای اینو شکست زامنه یا نه؟ زامن نیست. البته اگر که اون کارگر مستخدم جایی باشه یا مثلا استخدام جایی شده باشه زامنه ها، اما اگر که کار آزاد داره این مدت که سر کار نمیره، اون شخص زامن نیست. این نکته اول. نکته دوم اینه که این حدیث حجت الوداع می‌فرماید احترام مال مسلمان مثل احترام خون مسلمانه. خون مسلمان چگونه است؟ هم یک حکم تکلیفی داره که حرام است کسی را بکشند، هم یک حکم وضعی داره که هر مسلمانی اگر خونش ریخته شد یا قصاص داره یا دیه داره. قصاص و دیه حکم وضعی است. پس همونطوری که خون انسان هم حکم تکلیفی داره و هم حکم وضعی، مال انسان هم حکم تکلیفی دارد و هم حکم وضعی. پس حرمت مال انسان یعنی این که مال انسان حریم داره، کسی نباید واردش بشود، و اگر کسی وارد این حریم شد باید جبران بکند. اونجور که خون، اگر کسی وارد این حریم خون شد، یا باید قصاص بشه یا باید دیه بدهد. اینم مثل پس حدیث هم حکم تکلیفی و هم حکم وضعی هر دو رو اثبات میکنه. اگر که معنای حدیث این بود که مال مسلمان حریم دارد مثل خون، بله فرمایش شما درسته، اما این داره میفرماید احترام. وقت احترام یعنی چی؟ احترام هم به تکلیفیه هم به وضعی. اینو داره میگه. خون مسلمان هدر نیست، بله ولی حالا چون تشبیهشون فعلا میخوام مقدمه بشینم برای یه حرفی که یک بزرگواری زده اونو میخوام نقد کنم. یکی از آقایون فرموده که یک مرتبه حرمت احترام میاد روی امور تکوینی، یه مرتبه حرمت میاد روی امور اعتباری. یه وقت مثلا قرآن میفرماید که حرمت علیکم امهاتکم، مادرانتون بر شما حرامند. حرمت رفته روی یک امر تکوینی خارجی روی یه انسان. یا مثلا یه وقت میگن این نون حرامه، این آب حرامه، این چه حرمت رفته روی یک عین خارجی. اما یه مرتبه حرمت میرود روی یک امر اعتباری. مثلا میگن این مال حرام است، این ملک حرام است. مال یا ملک از امور اعتباریه. در امور تکوینی هر وقت گفتن که یه چیزی حرامه باید یک امر مناسب با خودش در تقدیر بگیریم. اگر گفت حرمت علیکم امهاتکم یعنی نکاح، نکاح و تقدیر میگیریم. اگر گفت این نون حرام است، اگر گفت این نون حرام است یعنی اکلش حرامه. عبارت اخراییه خب نه، ببینید وقتی میگه که نون حرام است، نون که یه امر خارجی تکوینیه، خوردنش هم که یک امر تکوینیه. نه اینا بله، اینا همه عمر تکوینیه. درسته چه بگیم؟ اینا همه عمر تکوینی. نه هیچ اعتبار نیست. نه امور اعتباری یعنی چیزی که ما به ازای خارجی نداره. ببینید که وقت من میگم این فرش حرام است، یه وقت میگم این مال حرام است. اگر گفتم این فرش حرامه، فرشی امر تکوینی. اما اگر گفتم این مال حرام است، این دیگه امر اعتباری تکوینی نیست. نه هیچ اعتبار نمی کنیم. چرا نداره؟ مثلا میگم که فرش پوشیدنش یا فرش خوردنش حرامه، همین دیگه به حسب در ما در نکاح در نان یا آب اکل و شرب. پس مال از امور اعتباریه، ملکیت از امور اعتباریه. این بزرگواری ایشون اینجوری فرموده که اگر یک امر تکوینی را گفتند حرام است، مقصود اینه که احکام تکلیفی مترتب بر اون بار بشود. احکام تکلیفی. اما اگر یک امر اعتباری را گفتند حلال است یا گفتند حرام است، مثلا گفتند این مال حلاله یا گفتند این مال حرامه، معنای این کلام اینه که تصرفات اعتباری و تصرفات تکوینی در اون مال حرام است. تصرفات تکوینی حرامه، یعنی حکم تکلیفی. تصرفات اعتباری حرام است، یعنی هم حرمت تکلیفی و هم وضعی. و در این حدیث چون فرموده حرمت مال، پس هم حرمت تکلیفی را میگوید هم حرمت وضعی را. این فرمایش بعضی از آقایون. جواب این کلام اینه که تصرفاتی که مربوط به اعتباریاتند، این گونه تصرفات در مال مردم حرمت تکلیفی نداره، فقط حرمت وضعی داره. فرض کنید یک نفر فضولتن مال مردم را بفروشه. فضولتن کسی مال کسی را فروخت، خب این بیع باطله، یعنی آثار مترقب از بیع بر این بیع بار نمی شود. ولی آیا گناه هم کرده یا نه؟ مثلا فرض کنید یک کسی اومد فضولتن کتاب شما رو فروخت، گناه کرده یا نکرده؟ بله، اجازم شما ندادید، حتی اصلا نهیم کردید که بفروش. چه گناهی کرده؟ ببینید اگر که فضولی کتاب شما رو فروخت و بعدم کتاب شما رو برداشت داد به مشتری، این یه تصرف تکوینی، این حرامه، مال رو بدهد به مشتری. اما کسی دست به مال نزد، فقط همینطوری کتاب شما رو به زید گفت که اینو فروختم به شما، این تصرف حرامه؟ تصرفی نیست، تصرفی نیست، حلال دیگه. این تصرف اعتباری تکوینی نیست، همین اعتباراً که هست، اعتباراً که هست، تکویناً چیزی نیست. خب بسی حالا میره روی این که اصلا این کاری تکویناً انجام نداد که بخوایم بگیم وضعاً چه حکمی داره. پس ببینید این بزرگوار یه فرمایشی فرموده که خودش نمیتونه به لوازم این حرف ملتزم بشود، بنابراین این کلام قابل پذیرفتن نیست. نکته دیگرم یه نکته یه که حالا این ارتباط داره با بحث اصولی که امروز میخوام عرض کنم. این حدیث حجت الوداع رسول خدا که فرموده حرمت و مالهی که حرمت دمیهی، چندین جمله کنار همه. یک جمله این بود که سب مؤمن فسق است، فحش دادن به مسلمان گناه. یک جمله این بود که قتال با مؤمن، قتال با مسلمان کفر است. یک جمله این بود که اکل لحم مؤمن معصیت است. بعدم فرموده احترام مال مسلمان مثل احترام خونشه. بله کلیاتن درسته. خب بله درسته همین. اونجایی که می‌فرماید که غیبت مسلمان معصیت است، این که داره حکم تکلیفی رو می‌فرماید، اینجا داره می‌فرماید یحرم غیبت المسلم. حالا فعلا من کار به این بحثا ندارم که غیبت سنی حلاله یا حرامه، فعلا اینا رو کار ندارم. حدیث مال پیغمبر اکرمه، اینم اشاره بکنم بده، توی سودان یه مدتی پیش یه عالمی یه مقاله نوشت، اومد گفت که پیغمبر اکرم تا موقعی که توی مکه بود اسلام را مطرح میکرد، وقتی که تشریف برد به مدینه مؤمن را مطرح کرد، و فرق بین اون مطالبی که پیامبر توی مکه میفرموده با اون مطالبی که تو مدینه میفرموده چیه. یه مقاله خیلی جالبی هم نوشت. این بند خدا را تو سودان گرفتند و محاکمش کردند و اعدامش کردند به خاطر همین حرفی که زد. حالا اون یه وقت مطالبه کنید، مقاله خیلی جالبیه اون بند خدا گفته. به همین خاطر دارم هی مؤمن توی حدیث مسلمان اینا معنا میکنم به این خاطر. ببینید این چه میفرمود که غیبت مؤمن یا مسلمان حرامه، این که حکم تکلیفیه، این که حکم وضعی نیست. این که فرمود سب مؤمن حرام است، اینم حکم تکلیفیه. سباب المؤمن فسوقون، اینم حکم تکلیفیه. این که فرمود قتاله کفرون، جنگ با مسلمان کفره، یعنی حرامه. اینا همه داره احکام تکلیفی را بیان میکنه. خب به قرینه سیاق این احکام تکلیفی اون جمله آخره میشه حکم تکلیفی. حرمت و مالهی که حرمت دمیهی، اونم میشه حکم تکلیفی، پس شامل حکم وضعی نمیشه. این اشکال را هم فقط می شود اینجوری جواب داد که اگر کسی بگوید ما قرینه سیاق را قبول نداریم و تو آیات و روایات معمولا صدر قرینه بر ذیل یا ذیل قرینه بر صدر نمی شود، قبلا عرض کردم که غیر از خطبه حمام و خطبه قاصعه، هر خطبه‌ای که تو نهج البلاغه داریم اینجوریه که از کاه تا کهکشان رو بحث کرده، توحید داره، اخلاقم داره، معارفم داره، متنبع دیگه. اگر که کسی این را بپذیره که تو قرآن کریم و توی روایات سیاق قرینه نمی باشد، چنین کسی میتونه این را بگوید، بگه عیبی نداره این حدیث رسول خدا چند جمله درباره حکم تکلیفی بگوید، یه جمله یا فرموده که اعم از تکلیفی و وضعی است، که حالا این را تو همین بحث است.